بازار سرمایه این نرخ حدود 15-20% هست. بخش دوم این هست که این شرکت ها در حقیقت پوشش دهنده ریسک تورم و نرخ ارز هم هستن، چون محصولاتی که شرکت های پتروشیمی، پالایشی، معدنی و صنعتی میفروشن همگی بر اساس قیمت دلار هست. در نتیجه در این حالی که هر سال مبلغی به عنوان سود نقدی بهشون پرداخت میشه که 15-20% سرمایه‌شون معمولا هست تو بازار سرمایه ما، یه درآمد اون شرکت، فروش اون شرکت و به تبعش قیمت سهام اون شرکت هم تحت تأثیر افزایش تورم یا در واقع تغییرات تورم یا تغییرات قیمت ارز تغییر میکنه. در نتیجه از اون منشأ هم میتونن منتفع شن. منشأ سومی که میتونن منتفع شن در حقیقت طرحهای توسعه‌ای هست. شرکتایی که طرحهای توسعه‌ای دارن وقتی به بهره برداری میرسه با افزایش تولید ممکنه بتونن به سوداوری بیشتری دست پیدا کنن. در نتیجه افرادی که بورس باز هستن، افرادی که تو بازار هستن، فرمایش خانم دکتر، آدمایی هستن که ممکنه روزانه معامله کنن، افرادی که اون شغل دوم نگاه میکنن، آدمایی هستن که در بلند مدت نگاه میکنن، یه افق سرمایه‌گذاری مثلا 1-5 سال ممکنه داشته باشه.
پیامی که برای من اومده میخونم خانم دکتر صدیقی نژاد، توضیح بدید. گفتن که برای چه کسانی بورس خوب نیست، مناسب نیست، یعنی به چه کسانی توصیه میکنید که وارد عرصه بورس نشن؟ بفرمایید، خواهش میکنم.
به کسانی که من فکر کنم که تحمل ریسک بالایی ندارن و آشنایی ندارن و مثلا خیلی هم دوست ندارن که وارد این عرصه بشن، به خاطری که شاید درباره بورس شایعه های مختلفی شنیده شده باشه و اینا، شما حتی توی رسانه ملی هم بعضی هستن که میان از مقامات و از بورس خود ما خیلی خوب نمیگن متاسفانه. و تا موقعی که این برداشت ها یعنی عینک ها عوض بشه و دید همه به نسبه بورس عوض بشه، من فکر کنم که آدمایی که تحمل ریسک بالایی ندارن خب نباید طبیعتاً وارد بازار بشن، به خاطر اینکه میگم من با واژه بورس بازم خیلی راحت نیستم، چون ببینید آخرش ای اگه بذاره میشه یه بازی، در صورتی که یا بازنده، بالاخره بازی بازندم داره دیگه، در صورتی که اگر که شما به عنوان سرمایه‌گذاری در بورس نگاه بکنید و یک منبع درآمدزایی ازش نگاه بکنید، خیلی فرق میکنه تا اینکه بگیم یکی بورس بازه و به عنوان بازی بهش نگاه کنید. برای همین تا موقعی که نگرش ها عوض نشه ما بورسمون خیلی نمیتونه پویا باشه و ما باید یه کاری بکنیم که نگرش عوض بشه که مردم فکر کنن که اینجا جاییه برای سرمایه گذاری، همونجور که بازار مسکنه. شما مثلا کسی نمیان بگید مسکن باز.
من سپاسگزاری میکنم سرکار خانوم ها آقایان، شما شنونده رادیو گفتگو هستید، برنامه ضرب سکه رو در این مجال میشنوید.
ضرب سکه، ضرب سکه همراه شماست. ضرب سکه، رزق و روزی و البته یک تفکر اقتصاد محور داشته باشید. ضرب سکه، اقتصاد و مفاهیم و مسائل آن در ضرب سکه. ضرب سکه.
به نام خدا، با سلام. میخواستم از کارشناس محترم برنامه‌تون درخواست کنم درباره شیوه سرمایه‌گذاری بورس صحبت بکنن و شرایطی که لازم داره و اینکه چقدر سرمایه برای سرمایه‌گذاری تو بورس لازمه. خیلی ممنون از برنامه‌تون.
من ممنونم. اینو لحظاتی پیش پاسخ دادیم اما دوباره پاسخ خواهیم داد. آقای حسینی بفرمایید. خواهش
می‌کنم. افراد میتونن به راحتی معامله‌گر خودشون باشن در حقیقت با سامانه‌های معاملات برخط که همه کارگزاری‌های بورس میدن، ارائه میدن و دریافت
حداقل هم اشاره کردید
بله دسترسی به این سامان هم رایگان هست، یعنی هزینه لازم نیست افراد بپردازن، همه کارگزاری هم داره مجوز از سازمان بورس هستن، حداقل سرمایه‌گذاری هم برای خرید و فروش 100,000 تومان هست، دیگه هر چقدر بخوان میتونن کم بیشتر سرمایه‌گذاری کنن.
من ممنونم، یه پیامکم برای ما اومده و اینم عرض میکنم حضورتون. خانومی گفتن که حدود 2 میلیارد پول دارن، میخوان برن سرمایه‌گذاری بکنن در بورس و میخوان بدونن که این مبلغی که میخوان سرمایه‌گذاری کنن از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری برن، از طریق صندوق‌ها برن، و هر لحظه که بخوام پولشون رو میتونن برداشت بکنن یا نه. خانم دکتر صدیقی نژاد توضیح بفرمایید.
بله، اگه که خودشون سرمایه گذاری کنن مستقیم توی سهام که خب فرق میکنه، و این جوریه که شما که میفروشین بعد از فکر میکنم توی بعضی با چیزها تیه به اضافه 2، یعنی اون روز که فروختین به اضافه 2 روز این پول میره تو حساب شما، ولی برای مثلا صندوق ها با درآمد ثابت یا مثلا اگه اوراق مثلا مسکن یا اوراق های دیگه بخرید، اوراق سکوک، چون ابزارهای متنوعی الان توی بازار سرمایه ما هست، فقط صرفا سهام نیست، اوراقی که با درآمد ثابت هست، اینها بعد از اینکه شما رو فروختین روز بعدش اینها واریز میشه به حساب شما، و این باید که مجوز بگیرن برای احداث این صندوق ها یا برای ارائه این ابزارها، که اینها بیشتر اینو باید از سازمان بورس بگیرن و تضمین های لازم برای احداث اون صندوق و ارکان های مختلف برای نظارت اون صندوق یا مثلا ETF ها و ابزارهای دیگه هستش که به سرمایه گذار این اطمینان رو بده که اونجا پولشون از بین نمیره.
پس میتونن با خیال راحت این سرمایه گذاری رو در صندوق ها داشته باشن و زمانی که سرمایه گذاری میکنن تا زمان برداشتم اشاره کردیم حد فاصل 2 روز میتونن این کارو بکنن،
از موقعی که نه برای چیز 1 روزه، یعنی شما اون روزی که فروختین فرداش پول توی برای صندوقهایی که درآمد ثابت،
به نظرم یه بحث خرید بود که اگر بخرن امروز سهامی رو بخرن تا چه زمانی میتونن بفروشن و اون پول رو تا کی میتونن بگیرن؟
فکر میکنم روز بعدش میتونن بفروشن دیگه.
پس یه حدود 24 ساعت حدی اکثر زمانی است که
فایده نداره، چون چیزی بهشون نمیدن،
تعلقی نمیگیره، سوء تعلق نمیگیره. به نظرم میاد که تماس های دیگه داشته باشیم.
شیوه های سرمایه‌گذاری در بورس یکی از راهاش اینه که به شرکت های کارگزاری مراجعه کنیم که اونا بهشون یه حق حالت مثلا حق و زحمه میدیم که اونا برامون انتخاب میکنن چه بورسی سود ممکنه ببریم یا نه، یا اینکه خودمون شناخت داشته باشیم، که این خیلی نامحتمله. من یه جایی میشینم که احتمال این که آدم اگه وارد نباشه ببازه خیلی بیشتر از اینه که ببره. بعد سوالم از کارشناستون اینه که آیا که میشه از بورس پول در آورد و سرمایه گذاری مثلا حقوق بازنشستگیشو حتی یه نفر بذاره اونجا و بتونه پول دراره؟ تجربه ای هست تو کشوری که موفق بوده و سه متکرم ایما روی هسته.
ما باید بیایم یکی از مهمترین روش های سرمایه گذاری به نظر من شاخص بورس هستش. بورس حالا با توجه به این که الان خیلی کارآمد شده و تمام شرکت های سهمیه بورسی رو برای خودشون کنار گذاشتن، ما میتونیم بیایم که بورس رو خریداری کنیم و از این طریق ما سرمایه گذاری کنیم و حالا یه سرمایه گذاری درستی داشته باشیم. البته یه خورده حالا سود، چون بورس روزانه این درصدش بالا پایین میره، یه خورده ریسک پذیره، ولی تجربه ثابت کرده که حالا من خودم هم تو بورس سرمایه گذاری کردم، تجربه ثابت کرده که بورس خیلی بهتر و امن‌تر از حالا سرمایه‌گذاری های دیگه هستش. ممکنه یه درصدی بره بالا و یه مقدار بیاد پایین، ولی از اون پول اصلی که ما سرمایه‌گذاری می‌کنیم پایین‌تر نمیاد. و اینکه از کارشناس محترم برنامه‌ات می‌خواستم بپرسم که بهترین روش سرمایه‌گذاری بورس چی هستش که ما بخوایم مثلا یه سرمایه‌گذاری در اون داشته باشیم. ممنون میشم پاسخ خوب باشه، از برنامه خوبتون تشکر می‌کنم.
Thank you. ممنونم از شما خانم ها آقایان که تماس میگیرید با برنامه، پرسش هایی رو دارید تخصصی، و ممنونم از کارشناسانمون که خیلی راحت به شما پاسخ میدن. آقای حسینی، دوست عزیزی آقایی که تماس داشتن، ایشون گفتن که به نظر میاد که از طریق کارگزارا اگر سهام بخرن بهتر است، چون که دوچار مشکل نمیشن، یک حق و سهمی رو باید بدن یا حق نمیدونم سرمایه گذاری بدن یا کمیسیونی میدن و این کار اتفاق میفته. اینو توضیح بفرمایید، خواهش میکنم.
ببینید، خرید و فروش که قطعا باید از بستر کارگزاری انجام شه، اون قسمت رو بذاریم کنار. ایشون احتمالا سوالشون در این خصوص بوده که انتخاب اون سهمی که میخوان خرید و فروش کنن توسط کارگزار انجام بشه. این موضوع در دو بخش وجود داره. یکی این که خیلی از کارگزارها و خیلی از شرکت‌های مشابه سرمایه‌گذاری پیشنهادات خرید و فروش به صورت دوره‌ای یا ممکن در طول روز هم تا ارائه بدن. پس میتونن برن پیشنهادات خرید و فروش اونها رو نگاه کنن. موضوع دیگه یکی هست اینه که شرکت‌های کارگزاری یا تامین سرمایه یا شرکت‌های سبدگردانی یا نهادهای مالی که مجوز سبدگردانی دارن، این اجازه رو دارن که از افراد دقیقاً منابعی که مازاد دارن و میخوان سرمایه گذاری کنن توی بورس رو بگیرن و به حساب خود اون افراد، نه به حساب خودشون، به حساب خود اون افراد سهام خرید و فروش کنن و در قبال این خرید و فروشی که انجام میدن یک کارمزدی دریافت کنن. من به عنوان یه روتین پیشنهاد میدم به همه دوستان اگر میخوان چنین کاری انجام بدهن، حتما نوع قرارداد به نحوی بسته بشه که از سودی که کسب میکنند کارمزد پرداخت بشه. یعنی اگر سود کمی کسب شد، مثلا زیر 10%، زیر 20%، کارمزد خیلی کمی پرداخت بشه. اگر زیان شد اصلا کارمزدی نپردازن، و اگر سود بالایی داشت 30%، 40%، اونجا به اون سبدگردان کارمزد پرداخت بشه. این کمک میکنه به افراد که اون کارگزار تلاش بیشتری بکنه برای پورتفوی اونها، برای سبد سهام اونها، تا بتونه بازده بیشتری کسب کنه.
مبلغ کارمزد چقدره؟
مبلغ کارمزد توافقی هست، ولی حدوداً حد اکثر عددی که وجود داره 2-3% ارزش دارایی هست، یا حدوداً مثلا 10% سودی که کسب میشه. مثلا اگه 30% کسب بشه 3%، این یه چیزی که حدوداً عرف هست. موضوع دیگه یکی هست اینه که خب بازار سرمایه نوسانات روزانش مبتنی بر احتمال هست، ممکنه یه روز مثبت باشه، یه روز منفی باشه تحت شرایط مختلف، اما روند بلند مدت بازار سرمایه و تغییرات بلند مدت ناشی از تحلیل هست. این دوستی که گفتن بازار احتمال هست و این موارد، میخوام بگم که واقعیت موضوع اینه که این ناشی از تحلیل هست. برای اینکه بخوام ببینن چه اتفاقی افتاده در بازار، من پیشنهاد میکنم که شرکت‌های بزرگی که 10 سال پیش 20 سال پیش بودند، حالا بهتره اینجا اسم برده نشه، میتونن بعد نگاه کنن پتروشیمیایی که بودن، شرکت‌های دیگه که بودن، اونها بعد نگاه کنن ببینن طی این 10 سال 15 سال اخیر چقدر تغییر کردن، یا نه میتونن من خود شاخص بورس رو نگاه کنن که 10 سال پیش 20 سال پیش چه عددی بوده، الان چه عددی هست، و احتمالاً اگه یک سبد سهام نسبتا متنوع می‌داشتن میتونستن بازدهی نزدیک به بازده شاخص بورس کسب کنن. در نتیجه بهترین روش برای اینکه بدونن ارزیابی سرمایه‌گذاری در گذشته در بورس چجوری بوده اینه که وجود کنن به شاخص.
سپاسگزاری میکنم خانم دکتر صدقی نژاد. پرسشی هم داشتم سرکار خانم، ایشون میگفتن که خودشون در بازار بورس هستن، سهام خریدن، ضرر هم نکردن، و ایشون اشاره میکردن که من معتقدم مثلا ضرری توش نیست به شرط آنکه خیلی هوشیارانه وارد این عرصه بشن. ولی شما در آغاز صحبتتون اشاره کردید که ممکنه زیانی هم توش باشه. پاسخ سرکار خانم رو بیان میفرمایید؟ سوالی هم داشتن بفرمایید، خواهش میکنم.
بله، البته اگر که بلند مدت شما هر چیزی رو در موقع مناسب خریداری کنید، یعنی وقتی که قسمت نسبی سهام پایین باشه و بعد با مثلا یه حد سودی که برای خودتون حالا 20%، 30%، 40% برای بلند مدت شما اینو نگاه کنید، حتما سود میکنید. ولی خب اگر که در گذرا، یعنی مثلا بگین یه هفتهی ممکنه یه سهمی خب افت داشته باشه، توی دو ماه هم اینجور، ولی اگه مثلا شما اینو افق سرمایه گذاری بلند مدت تری داشته باشید، میبینین که حتما قاعدتا حتما سود میکنید.
ما میشنویم یه موقعی در دنیا که مثلا سهام فلانجا انقدر نزول کرد، انقدر افراد متضرر شدن. در بورس ایران همینطوره؟
بله، همه جا همینجوره، چون که یک عرضه و تقاضایی وجود داره که برای مثلا شرایط اقتصادی، مثلا نوسانات دلار یا مثلا همین تصمیماتی که درباره مثلا فد، درباره مثلا آقای ترامپ یه دفعه کشور رو بست، یا مثلا گفتگوهایی که بین چین و آمریکا بود درباره
اتفاقات جهانی،
اینها همه اثر خودش رو روی مثلا یه شرکتی که معدنی باشه، مثلا میخواد که مثلا سنگ آهنش رو بفروشه، اگر که مثلا اون صادر اونایی که مثلا میان ازش میخرن و صادر کننده باشه و اونجا مشکل باشه، قاعدتا این روی قیمت سهام اون تاثیر خودش رو میگذاره. ولی خب این دوره‌ایه و اگر که بهتر بشه و در بلند مدت محصول اون شرکت خوب باشه، مدیریت اون شرکت خوب باشه، حتما سهام رشد خواهد کرد.
به تعبیری من صحبت شما اینطور برداشت میکنم که زمانی که سهام شما افت پیدا میکنه و ما احساس میکنیم که ضرر کردیم، بهترین کار این است که سهاممون رو نفروشیم، تحمل کنیم، در دراز مدت حتما به نتیجه مطلوب میرسیم.
من اینو نمیگم چون این پیشنهاد
من برداشت من صحبت شما بود.
بله
من نگفتم شما اینو فرمودید.
بله
عرض میکنم من از صحبت شما این برداشت رو کردم همینطوره. اگر همین نظر رو دارین،
البته اگه شرکت خوبی باشه، اون سهامی که خریده باشین آگاهانه و عجولانه نخریده باشید. اگه سهمی رو همینجوری بدون اینکه مثلا تحقیق دربارش کرده باشین، مثلا یه سهم شرکتی خیلی کوچیکی باشه و مثلا دو روز دیگه نباشه، اینو نمیگم. ولی اگه شرکتی رو که وقتی سهمشو خریدین شرکت خیلی خوبی باشه در یک بخته کوتاهی دوچار بحران شده باشه، اگر شما بلند مدت اینو نگه دارین ضرر نخواهید کرد.
پیامک اومده و پرسیدن که چرا باید با مبالغ کم شروع بکنیم. آقای حسینی خیلی کوتاه توضیح بفرمایید.
ببینید این که پیشنهاد میشه با مبالغ کم وارد بشن، اینه که هم اگر زیانی کردن این مبلغ زیان اندک باشه که بتونن اون زیان رو تحمل کنن. موضوع دوم اینه که بتونن با سعی و خطا و همچنین با یادگیری حین خرید و فروش سهام بتونن توانایی سرمایه گذاری با مبالغ بزرگ رو کسب کنن. یعنی هیچ الزامی وجود نداره، یه فرد میتونه با هم مبلغی که دوست داره وارد شه، اما اگر زیان کرد ممکنه که آسیب ببینه. درش پیشنهاد میشه که اگر فرد تجربه نداره گام به گام وارد بازار بشه.
پیامک دیگری اومده که خود کارشناسان برنامه از کی وارد عرصه بورس شدن و چقدر بلد هستن. آقای حسینی بفرمایید از چند سال پیش وارد عرصه بورس شدن؟
از سال 83، یعنی اواخر رونق سال 82-83 وارد بازار سرمایه شدیم.
و تجربیاتی که به دست آوردید یا دورهایی که
بله از خدمتتون عرض کنم، از کارشناس بودیم در شرکت‌های نهادهای مالی کارگزاری، بعدش حالا مدی بودیم، بعدش حالا به عضو هیئت مدیره بودیم یا مدی عامل بودیم، الان در خدمت شما هستیم.
ممنونم خانم دکتر. از شما هم همین پرسشو باید بکنیم که شما بگید، ضمن این که شما در دکتراتون که من معرفی کردم، شما دکترای بازار پول سرمایه دارید. به نظر میاد که
حقوق بازار
به نظر میاد که شما اصلا دانشگاه وارد این عرصه شدید، رشته دانشگاهیتون اقتصاد بود و بورس و پول.
بله من از 15 سالگی، البته من چون ایران نبودم، من از 15 سالگی ابزارهای مالی رو خرید و فروش می‌کردم و خیلی بعضی وقتا خب ضرر کردم، ولی از اونها یاد گرفتم و از سال مثلا 2001 هم وارد بازارهای ایران شدم. قبلش هم خب توی SEC بودم و توی خود سازمان بورس هم به عنوان رئیس چیز بودم دیگه، رئیس قسمت بین الملل بودم. خیلی آشنایی با دغدغه های کسایی که مراجعه می کردن و مثلا می دیدم که چقدر رنج می برن از این که مثلا چرا این اتفاق برای پولم افتاده و این سهم اینجوری شده رو می دیدم. برای همینم هم هست که این شرکت رو تأسیس کرده.
این سوال مطرح شده که چقدر باید آدم قدرت ریسک پذیریش بالا باشه که بتونه در بازار سرمایه شرکت بکنه.
ببینید شما میتونین توی ابزارهایی که ریسک پایینتری دارن توی اونها برید، مثلا همین صندوقهایی با درآمد.
روانی افراد هست که چقدر من باید قدرت داشته باشم، چقدر توانمند باشم تو ریسک پذیری که بتونم وارد این عرصه بشم.
والا من فکر کنم اونجا باید شما خودتون صادق باشید که وای مثلا اگر که یک روزای کسی هستین که مثلا اگه 10 دلار یا مثلا 100 هزار تومان حتی بردین گذاشتین توی بورس، یه سهامی رو خریدید، آیا هر دقیقه چکش میکنید؟ بعد مثلا اگه 100 هزار تومان شد 90 هزار تومان، مثلا یه وقت دچار بحران میشین، استرس میگیرین؟ یا اینکه نه مثلا فکر میکنین که نه من این سرمایه گذاری رو کردم، الان دیگه بهش نگاه نمی کنم، فقط به تحلیل ها و موقعیت ها نگاه می کنم که مثلا بعد از 3 ماه، 6 ماه، 9 ماه برم دنبالش ببینم که آیا مثلا این سهام چطور شده، آیا باید این سهم حالا عوضش کرد یا مثلا نگرش داشت، یا به گفتگوهایی که درباره سهام میشه، درباره تحلیلایی که درباره سهام میشه، واقعا باید میگم هم شرکت رو بشناسی هم قیمتش سهم.
من سپاسگزاری میکنم، میخوام ازتون درخواست بکنم آقای حسینی، چون پیامک اومده، من پیامک رو دارم طرح میکنم که گفته شده با توجه به اینکه شما در سالهای بسیار زیادی وارد عرصه بورس شدی، الان جز ثروتمندان عرصه بورس هستید، یعنی از طریق بورس به ثروت رسیدید یا خیر؟ این سوالی است که در شبکه الان مطرح شده، از طریق پیامک طرح شده و چقدر خوب شنوندگان ما لحظه‌ای با ما ارتباط دارن پرسیدن. بفرمایید آقای حسینی.
خدمت عرض کنم، خب من قبلش در حوزه دیگه فعال نبودم، در نتیجه در حقیقت آنچه که در بودم از طریق بازار سرمایه در اومده. فکر میکنم اگر دوستان وارد بازار بشن، فعال باشن توی بازار و پویا به بازار نگاه کنن و سعی کنن همیشه یادگیری داشته باشن، قطعا میتونن یه درآمد مناسب و حلال داشته باشن.
من سپاسگزاری میکنم. خانم دکتر صدقی نژاد پرسیدن و خواستن، من میخوام اینو به عنوان سوال پایانیمون حضور شما طرح بکنم که یک سرمایه گذاری مؤثر به چه سرمایه گذاری میگن در بورس؟ اینو توضیح بدید همینطور آقای حسینی که سپاسگزاری بکنم من از حضورتون. بفرمید، خواهش میکنم.
به نظر من که سرمایه گذاری مؤثر یه سرمایه گذاری که با اینکه شما مقایسه کنید با شرکت، با فرصت‌های سرمایه‌گذاری دیگه، آیا اون فرصتی رو که شما خواستید توی بورس برای شما ایجاد کرده یا نه، و اینکه ما از بورسمون مثلا توی این زمان مثلا که تحریمه نمیتونیم که خیلی انتظار داشته باشیم، پس باید مثلا با بیایم انتظارامونم بیایم اینجا مدیریت بکنیم و ببینیم که چه انتظاری داریم. اگه یکی گفت من 2000% در یک روز یا 10 روز یا 100 روز در بورس گرفتم از یه مثلا سهم، قاعدتا این اشتباهه و باید خیلی عاقلانه، یعنی مثلا یه چیزی باشه که حالا مثلا 2%، 5% بالاتر از بازارهای دیگه باشه، این یک سرمایه‌گذاری مؤثره. ولی اگه که فکر کنیم که مثلا یک شبه مثلا مثل لاتاری باشه، همچین چیزی اتفاق نمیفته.
ممنونم خانم دکتر صدقی نژاد. آقای حسینی، شما این پاسخ رو بفرمایید که یک سرمایه گذاری مؤثر به چه نوع سرمایه گذاری میگن؟
ببینید، اقتصاد همیشه رونق داره به وکود، آدم ها تو رونق هیجان زده میشن، توی وکود افسوده میشن و توی اوج رونق معمولا سهام میخرن، در انتهای وکود فروشنده سهام میشن. پیشنهاد اینه که در این سیکلای اقتصادی در نظر نگیرن، همواره اگه میخوان سرمایه گذاری کنن چه در رونق و چه در وکود سرمایه گذاریشون ادامه بدن، در دوره بعد بیان صنایعی که مزیت نسبی داره پیدا کنن، شرکت هایی که سود نقدی و سوداوری مناسبی داره و در این حال طرح توسعه مناسبی دارن انتخاب کنن، و هر 6 ماه یه بار، سالی یک بار بیان شرایط مجدد بررسی کنن و اگه لازمه اصلاح کنن. به نظرم این روش سرمایه گذاری میتونه روش مؤثر باشه.
من سپاسگزاری میکنم. فرصت برنامه به پایان رسیده، باید از حضور شماها تشکر بکنم و همینطور سپاسگزاری. خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم که شماره 301035 پیامک ماست و شماره 2786-1035 تلفن ماست. میتونید دیدگاهتون رو از این طریق به ما بگید و سامانه ما رادیو گفتگو .ir هست که میتونید در طریق سامانه هم وارد بشید و بحثایی که ما در اینجا کردیم رو اونجا ببینید و حتی به صورت مکتوب داشته باشید. اما مهمانانی که در این برنامه حضور داشتن، آقای سید فرهنگ حسینی که عضو هیئت مدیره یک کارگزاری هستن در بورس و مدیر عامل یک شرکت سرمایه گذاری مهمان ما بودن، و همینطور خانم دکتر شادی صدقی نژاد که مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان هستن در حوزه بورس و ایشون فوق دکترا دارن در بازار پول و سرمایه که در آغاز برنامه هم حضورتون عرض کردم. اما همکاران من خانم بیدکی صدا بردار برنامه بودن، خانم ربانی هماهنگ کننده، خانم بروهای نژاد ارتباطات تلفنی ما رو بر عهده داشتن، سرکار خانم بهریه تهیه کننده این برنامه بودن، و من احمد طبیع کارشناس مجری این برنامه. افتخار داشتیم تا این لحظه در رادیو گفتگو با برنامه ضرب سکه در خدمتتون باشیم. ایامتون خوش، نیمروزتون شاد.
ضرب سکه عنوان برنامه‌ای بود که تقدیم حضورتون شد از رادیو گفتگو. همچنان همراه ما باشید از شبکه‌ای که متعلق به شما هموطنان گرامی است. امیدواریم در هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید.
منتظر تو هم ولی از تو فقط خبر میاد، هیچکی به در نمیزنه اما صدای در میاد. یه عمر که سنگ تو رو دارم به سینه میزنم، موج منم صخر توی من، از تو دل نمیکنم. که دنیا شو فدای عشق تو کرده منم، نکنه فکر میکنی من به تو فکر نمیکنم. اون که دنیا شو فدای عشق تو کرده منم، نکنه فکر میکنی من به تو فکر نمیکنم. ماجرای تو آخر قصه منه، گریه نکن برای من، مرگ دامه منه. یه صدای آشنا، یه صدای مهربون، اگه اون منم میام، اگه اون تویی بمون. که دنیا شو فدای عشق تو کرده منم، نکنه فکر میکنی من به تو فکر نمیکنم. اون که دنیا شو فدای عشق تو کرده منم، نکنه فکر میکنی من به تو فکر نمیکنم. اون که دنیا شو فدای عشق تو کرده منم، نکنه فکر میکنی من به تو فکر نمیکنم. اون که دنیا شو فدای عشق تو کرده منم، نکنه فکر میکنی من به تو فکر نمیکنم.
در آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه. کلمه، کلمات، جملات، دینجی ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب. مطالعه را با گفتگو بشنوید.